میدونید تصور کنید وارد یک کتابخونه مرجع و خیلی بزرگ شدید. شما سالهاست که به این کتابخونه میاید و دقیقاً میدونید دنبال چه کتابی هستید.
آره، و مستقیم میرید پیش میز کتابدار که همون نسخه اصلی رو بگیرید تا مطالعه کنید.
دقیقاً، میرید پیش کتابدار و میگید من نسخه اصلی اون کتاب رو میخوام تا خودم مطالعهش کنم. اما کتابدار به جای اینکه کتاب رو به شما بده، دست به سینه میسته و میگه من کتاب رو بهت نمیدم.
و لابد میخواد خودش براتون تعریفش کنه.
آره، میگه در عوض خلاصه ای که خودم همین الان تو ذهنم ساختم رو با صدای بلند برات میخونم و شما هر چه تلاش میکنید تا از سد این کتابدار عبور کنید و به قفسه ها برسید، اصلا راهی پیدا نمیکنید.
راستش مسئله زمانی پیچیده تر میشه که شما به عنوان یک محقق میدونید این کتابدار سابقه طولانی در ترکیب کردن واقعیت با تخیلات خودش داره.
اوه، یعنی همون توهم زدن الگوریتم ها؟
دقیقاً. شما حتی مطمئن نیستید جملاتی که داره با اعتماد به نفس کامل براتون نقل میکنه واقعاً در اون کتاب نوشته شده یا همون لحظه خلق شده. این دقیقاً تقاطع از دست رفتن اصالت و قطع دسترسی مستقیم به منابع هست. انگار یک سیستم واسطه داره به جای شما تصمیم میگیره.
سلام به شما که در این گپ و گفت همراه ما هستید. امروز پنج شنبه 28 می 2026 هست و ماموریت ما برای امروز یک بررسی عمیق و موشاکافانه روی مجموعه از گزارش‌های فوق‌العاده مهم از خبرنامه تکین نایت هست.
بله، و ما با 6 داستان کلیدی روبرو هستیم که شاید در نگاه اول تیترهای کاملا پراکنده‌ای از دنیای تکنولوژی به نظر برسند.
آره، مثلا از قانونگذاری بی سابقه هوش مصنوعی در ایالت ایلینوی و پولی شدن اینستاگرام بگیرید تا کوچه بی سر و صدای کاربران از گوگل، هوش مصنوعی در عکاسی و بدافزارهای بانکی.
ولی نکته اینجاست که وقتی این منابع رو کنار هم قرار میدیم، یک خط نامری همه رو به هم وصل میکنه.
جنگ بر سر کنترل دیجیتال. اینکه در نهایت چه کسی ابزارها، داده ها و امنیت شما رو کنترل میکنه. روز نشون میدن که این پارادایم در حال فروپاشیه. کنفرانس توسعه دهندگان گوگل رو به خاطر بیارید. گوگل با یک تصمیم خیلی رادیکال اعلام کرد ویژگی خلاصه های هوش مصنوعی در بالاترین بخش نتایج جستجو اجباری میشه.
و هیچ دکمه‌ای هم برای غیر فعال سازیش در تنظیمات نذاشتن.
آره، همون کتابدار سمج که راه قفسه ها رو بسته. اما خب واکنشا چیزی نبود که سیلیکون ولی انتظارش رو داشت. گزارش تکین نایت نشون میده که داک داک گو، موتور جستجویی که روی حریم خصوصی تمرکز داره، فقط در هفته اول پس از این رویداد شاهد رشد 28% نصب بوده.
و این آمار روی دستگاه‌های اپل خیلی بیشتر هم بوده، درسته؟
دقیقاً، روی اکوسیستم iOS در تاریخ 25 می به یک جهش خیره کننده 70% رسیده.
نکته جذاب در اینجا اینه که این آمار صرفاً یک تغییر سلیقه ساده نیست، بلکه یک بیانیه مشخص علیه ذات ماشین‌های پاسخگو هست. اگر داده‌ها را عمیق‌تر بشکافیم، متوجه می‌شیم که صفحه اختصاصی داک داک گو برای جستجوی بدون هوش مصنوعی هم رشد چشمگیری داشته.
یعنی مردم فقط دنبال جایگزین گوگل نیستن، بلکه مشخصاً می‌خوان از هوش مصنوعی فرار کنن.
آره، چون معماری مدل‌های زبانی بزرگ بر اساس پیش‌بینی کلمه بعدی هست، نه بر اساس بازیابی حقایق. برای محققان و کاربرانی که به دنبال منابع اولیه هستند، پدیده توهمات یک باگ ساده نیست، یک مانع ساختاریه. اونا لیست خام منابع رو میخوان.
و جالبه که این میل به فرار از دستکاری‌های الگوریتمی مرزهای جستجو رو هم رد کرده. دیروز اپلیکیشن عکاسی هلایت نسخه مارک 3 خودش رو منتشر کرد.
همون اپلیکیشنی که روی دوربین آیفون تمرکز داره.
درسته. ببینید، در دورانی که همه شرکت‌ها دارن مسابقه میدن برای گنجاندن هوش مصنوعی در پردازنده‌های عکس، یعنی گرفتن 15 عکس در کسری از ثانیه و روشن کردن سایه‌ها هایلایک با موتور جدیدش به اسم پرازی زیرو، کاملاً مسیر معکوسی رو رفته.
یعنی پردازش رو بدون هیچ دخالتی از طرف هوش مصنوعی انجام میده؟
کاملاً بدون هوش مصنوعی. این موتور مستقیماً داده‌های خام سنسور رو می‌گیره و با استفاده از شبیه‌سازی فیزیکی فیلم‌های سینمایی عکس رو پردازش می‌کنه اونا حتی با یه رنگشناس مطرح هالیوود به اسم کالن کلی همکاری کردند برای خلق فیلترهای سینمایی واقعی.
راستش این حرکت یک واکنش مستقیم به بحران اصالت در عصر محتوای مصنوعی هست. وقتی دوربین شما تصمیم میگیره که آسمان باید آبی تر باشه، شما دیگه در حال ثبت فوتون‌های نوری نیستید.
آره، شما در واقع دارید تفسیر یک الگوریتم از اون صحنه رو ثبت می‌کنید.
دقیقاً. برای عکاسان مستند این یعنی از بین رفتن سندیت تصویر. این موتور جدید به کاربران این قدرت رو میده که کنترل نور و رنگ رو از دست الگوریتم‌های جعبه سیاه خارج کنن.
پس ما داریم میبینیم که کاربران تو سطح فردی دارن عملیات خودشون رو پس میگیرن. اما اینجا قضیه واقعا جالب میشه، چون اگر کاربران در سطح خرد در حال مبارزه هستند، دولت‌ها بالاخره تو سطح کلان وارد میدان شدن. دیروز مجلس ایالت ایلینوی قانون SB 315 یا قانون اقدامات ایمنی هوش مصنوعی رو تصویب کرد.
بله، و با یک اتحاد بی سابقه بین سیاستمداران.
دقیقاً. من میخوام توجه شما رو به یک عدد جلب کنم. رأی 110-0. وقتی چپ و راست این طور بدون حتی یک رأی مخالف پشت یک قانون میستند، ما با یک نگرانی فراجناهی روبرو هستیم. این قانون مدل‌های مرزی یا همون سیستم‌های فوق پیشرفته اوپن ای آی و دیپ مایند رو هدف گرفته.
اهمیت قانون ایلینوی در این هست که به دوران خودتنظیمی پایان میده. قبلاً رویکرد این بود که شرکت‌ها خودشون ایمنی رو بررسی کنن، اما این قانون برای اولین بار ممایزی‌های شخص ثالث رو الزامی کرده،
مخصوصاً برای خطرات فاجعه بار مثل حملات سایبری خودکار.
بله، یعنی یک نهاد مستقل خارج از شرکت باید ایمنی این سیستم‌ها رو تایید کنه.
خب من می‌خوام اینجا کمی روی این موضوع توقف کنم. خودتنظیمی قبلی مثل این بود که از یه روباه بخوایم امنیت مرغداری رو ممیزی کنه. اما حالا ممیزی شخص ثالث دقیقاً چطور قراره کار کنه؟ ما داریم درباره شبکه‌های عصبی با میلیاردها پارامتر صحبت می‌کنیم که ذاتاً یک جعبه سیاه هستن.
آره، این یک چالش تکنیکال خیلی واقعیه.
آیا این خطر وجود نداره که ممیزها از سرعت پیشرفت این فناوری عقب بمونن و این فقط بشه یه کاغذبازی دولتی؟
ببینید، ممیزی این مدل‌ها به معنای خوندن خط به خط کدا نیست، چون منطق تصمیم گیری در وزن‌های شبکه عصبی پخش شده. اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، این ممیزی‌ها بر مبنای تیم قرمز و ارزیابی خروجی‌ها انجام میشه.
آها، یعنی بیشتر خروجی مدل رو تحت فشار تست میکنن.
دقیقاً. ممیزها تست استرس انجام میدن تا ببینن آیا مدل در برابر درخواستای مخرب مقاومه یا نه. و جالب اینجاست که ایجاد این چارچوب در دراز مدت به نفع خود شرکت هاست. شرکتی که بتونه زودتر تاییدیه بگیره، امنیت براش میشه یک مزیت رقابتی تو بازار.
پس قوانین دارن مدل کسب و کارها رو شکل میدن. و اگر می‌خوایم ببینیم قوانین چطور میتونن پایه‌های درآمدی قول‌ها رو بلرزونن، فقط کافیه به اقدام دیروز متا نگاه کنیم.
بله، راه اندازی جهانی اشتراک‌های پولی برای اینستاگرام و فیسبوک.
دقیقاً، متا در واکنش به فشارهای قوانین حریم خصوصی این کار رو کرد. این ماجرا به قانون اروپا و به خصوص قابلیت شفافیت ردیابی اپل در سال 2022 برمیگرده که به تنهایی 10 میلیارد دلار به متا ضربه زد.
اون قابلیت اپل در واقع حلقه بازخورد الگوریتم‌های متا رو قطع کرد. تا قبل از اون متا دقیقاً میدونست که اگر شما روی تبلیغ یک کفش کلیک کردید، آیا اونو خریدید یا نه.
و وقتی اپل این دسترسی رو بست، الگوریتم‌های متا کور شدن.
آره، دیگه نمیتونستن با همون دقت تبلیغات رو بفروشن. برای همین مجبور شدن از مدل کاربر به عنوان محصول به مدل کاربر به عنوان مشتری شیفت کنن.
و نتیجه شده این پکیج‌های پولی. اینستاگرام و فیسبوک پلاس 4 دلار در ماه، واتساپ پلاس 3 دلار و برای تولید کننده های محتوا 15 دلار. شما پول میدید تا از شر تبلیغات و سرقت داده خلاص بشید. اما راستش این تغییر مسیر من رو نگران میکنه.
نگران ایجاد یک شکاف دیجیتالی؟
آره، انگار داریم نقل مکان میکنیم به یک شهرک محصور و پولی. آیا متا در حال ساخت یک اینترنت طبقاتی هست که در اون فقط پولدارها حریم خصوصی و تجربه کاربری خوبی دارن؟ اونایی که پول ندارن باید همونجا بمونن تا داده هاشون فروخته بشه؟
این یک سوال مهم رو به وجود میاره و دقیقاً نقطه تاریک این گزار هست. بله، ما شاهد پولی‌سازی حریم خصوصی هستیم، اما بیاییم روی دیگه سکه رو هم ببینیم.
خب چه جنبه مثبتی میتونه داشته باشه؟
متا 3 میلیارد کاربر داره. اگر فقط 5% اونها مشترک بشن، این یعنی 7 میلیارد دلار درآمد پایدار سالانه. این میتونه انگیزه شبکه‌های اجتماعی رو از نگه داشتن کاربر به هر قیمتی روی صفحه تغییر بده.
آها، یعنی دیگه نیازی به محتوای خشمگین کننده برای درگیر نگه داشتن کاربر ندارن.
دقیقاً، هدف میشه ارائه ارزش واقعی برای حفظ اشتراک کاربر در ماه بعد.
خب، همه اینا چه معنی میده؟ این یعنی وقتی شما مستقیماً پول میدید، به یک مشتری واقعی تبدیل میشید. اما در حالی که ما نگران دادامون تو فیسبوک یا جستجوی گوگل هستیم، مجرمان سایبری بی سر و صدا دارن ریشه ها رو هدف می گیرن.
بله، حملات سایبری به زیرساخت ها و برنامه نویسان.
دیروز عملیات نابودی باتنت گلاسورم توسط کرادوسترایک و گوگل با موفقیت انجام شد. این بدافزار محصولات نهایی رو هدف نمی گرفت، بلکه خود برنامه نویسان و ابزارهای مدیریت پکیج مثل NPM و گیتاب رو آلوده می کرد.
استراتژی گلاسورم نشون دهنده یک بلوغ ترسناک است. اونا فهمیدن هک کردن تک تک کاربران سخته، پس رفتن سراغ مسموم کردن منبع آب. کدهای مخرب رو لابلای کدهای معتبر تزریق می کردن.
واقعا وحشتناکه. وقتی خود برنامه نویس ها هک میشن، شنونده های ما به عنوان یک کاربر عادی اصلا شانسی برای دفاع از خودشون دارن؟ تازه خطر بدافزارهای بانکی مثل گرندوریرو و بیتیماب هم هست.
مخصوصا بیتیماب که یک تروژان اندرویدیه و ویژگی کلیدیش خیلی نگران کننده است.
آره، چیزی که در مورد بیتیماب باعث توقف من شد اینه که یک ابزار سازنده بدون نیاز به کدنویسی داره. یعنی یک فرد کاملا بی تجربه فقط با کشیدن و رها کردن میتونه بدافزار بانکی بساز و پیامک‌های تایید دو مرحله‌ای رو بدزده.
ما در حال مشاهده پدیده بدافزار به عنوان سرویس هستیم. جرایم سایبری تبدیل به یک صنعت سازمانی شده. با ابزارهای مثل بیتیماب، دیوار ورود به دنیای جرایم کاملا فرو ریخته.
پس تایید دو مرحله پیامکی دیگه هیچ امنیتی نداره.
اصلاً، پیامک دیگه یک توهم امنیته. دفاع باید چند لایه باشه. مهاجرت به اپلیکیشن‌های تولید کننده رمز یا کلیدهای سخت افزاری دیگه یک توصیه لوکس نیست، خط مقدم دفاع برای همه است.
این دقیقا همون چیزیه که ما در طول این بررسی عمیق سعی داشتیم بهش برسیم. از پافشاری شما برای موتورهای جستجوی بدون هوش مصنوعی تا تنظیمات بانکی و پرداخت اشتراک متا، انتخابهای آگاهانه شما نقش مهمی در آینده این اکوسیستم داره.
راستش اگر بخوایم این رویدادها رو خلاصه کنیم، یک الگوی پنهان و خیره کننده بین منابع امروز هست که شایسته تأمل عمیقه.
چه الگویی؟ منظورتون شباهت بین ابزارهاست؟
بله، به شباهت عجیب هلاید و بیتیماب دقت کنید. هلاید ابزارهای سینمایی هالیوود رو در قالب چند دکمه ساده به کاربر مبتدی میده تا خلق کنه، و در نقطه مقابل بیتیماب ابزارهای پیچیده سرقت بانکی رو بدون نیاز به کدنویسی در اختیار مجرمان میذاره تا تخریب کنن.
اوه، واقعا جالب بود. عصر دموکراتیزه شدن ابزارهای قدرتمند.
دقیقاً، قدرت حرفه‌ای چه برای خلق کردن و چه برای تخریب حالا در جیب هم است.
و این همون ایده تکان دهنده ای هست که دوست دارم امروز باهاش درگیر بشید. وقتی هر کسی با یک گوشی و بدون هیچ دانشی بتونه یک شاهکار هنری خلق کنه یا یک حساب بانکی رو تو اون سر دنیا خالی کنه، قدم بعدی برای جوامع ما چیه؟ از اینکه در این بررسی عمیق منابع با ما همراه بودید از شما ممنونیم. تا گپ و گفت بعدی، ذهنتون رو باز و البته پرسشگریتون رو زنده نگه دارید.